حفظ بکنن تا در واقع شرایط برای آزادی تمام اسرای اسرائیلی که در اختیار حماس هستن فراهم بشوند و بعد اگر شرایط فراهم شد در واقع بسترها رو برای کنار کشیدن از آتش بس و یا برهم زدن قاعده بازی در سرزمین اشغالی دوباره فراهم بکنن.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. خبر دیگر این که اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به پیامدهای ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه اردوگاه‌های آوارگان در شمال کرانه باختری ابراز کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی از رژیم صهیونیستی خواسته تا به قانون انسانی بین المللی پایبند باشد و حفاظت از غیر نظامیان را در عملیات نظامی خود تضمین کند و به آوارگان اجازه بازگشت امن به خانه هایشان را بدهد. عملیات رژیم صهیونیستی در شمال کرانه باختری از حدود 40 روز قبل ادامه دارد که به شهادت فلسطینی ها و آوارگی حدود 40,000 تن از خانه هایشان و تخریب زیرساخت های غیر نظامی حیاتی منجر شده است. پیرامون اهداف رژیم صهیونیستی از حملات گسترده در کرانه باختری تحلیلی با هم بشنویم از محترم فواد بکر، عضو جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌های پیرامون این موضوع داشته تقدیم حضورتان می شود.
ابتدا اجازه می خواهم از جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم. رهبری، دولت و مردم ایران به علت حمایت مستمر از موضوع و مسئله فلسطین و در صدر آن برای پایان دادن اشغالگری فلسطین در فلسطین و به استقلال رسیدن ملت فلسطین و در تشکیل کشور مستقلشان به پایتختی قدس. واقعا ما 76 سال است که برای همین هدف می جنگیم. طرحهای رژیم صهیونیستی برای تسلط کامل به اراضی فلسطین است که بخشی از این اراضی نیز کرانه باختری است. رژیم کرانه باختری را یهودا و سامرا قلمداد می کند بر اساس آموزه های خود. هدف آن نیز رها شدن از فلسطین و یکسره کردن موضوع فلسطین است. در این باره مقاومت و فلسطینی ها در برابر این طرح رژیم صهیونیستی مقاومت می کنند و طوفان الاقصا در 7 اکتبر نیز که همه گروه های مقاومت و گروه های فلسطینی شرکت کردند و همچنین مقاومت لبنان و یمن و عراق برای خونساسازی این طرح رژیم صهیونیستی صورت گرفت. رژیم صهیونیستی به دنبال الحاق این منطقه با کمک امریکاست. در این خصوص 40,000 فلسطینی در کرانه باختری آواره شدند. رژیم به دنبال آواره سازی ملت فلسطین است و این چیزی است که مورد قبول و پذیرش نخواهد شد و با آن مقابله خواهد شد. تصور می کنم که درگیری های شدیدی با اشغالگران اسرائیل در ماه مبارک رمضان اتفاق بیفتد. رژیم صهیونیستی به دنبال تسلط بر قدس است، قدسی که یکی از مقدسات اصلی اسلام به شمار می رود. رژیم به دنبال مردم اجازه نخواهند داد رژیم به قدس مسلط شود و مانع از نماز گذاشتن در داخل مسجد الاقصا شود. همچنین یکی از طرح‌های رژیم صهیونیستی نیز این است که در به شهرک‌سازی‌های خود در این مناطق ادامه بدهد، فلسطینی‌ها را قتل عام کند و شهرک‌نشین‌ها در کرانه باختری امروز مسلح هستند. حدود 500,000 قطعه سلاح دارند. بنابراین ملت فلسطین باید در برابر صهیونیست‌ها مقابله کنند، همانهایی که مورد حمایت امریکا و دولت امریکا و کابینه تروریستی و فاشیستی رژیم صهیونیستی باید مقابله کنند. طرح رژیم صهیونیستی ابعاد مختلفی دارد. بعد اول سرقت اراضی فلسطین و تشکیل موسوم به اسرائیل بزرگ است. این چیزی است که نتانیاهو در سازمان ملل متحد به صراحت از آن سخن گفت و به دنبال ایجاد این طرح با حمایت امریکا و در نتیجه ایجاد خاورمیانه بزرگ و خاورمیانه جدید و اسرائیل بزرگ است. بنابراین بر اساس این طرح فقط فلسطین هدف نیست، بلکه لبنان هم بخشی از این طرح است. همان جایی که لبنان را عرض می کنم، رژیم صهیونیستی 5 منطقه را اشغال کرده است. افزون بر این در سوریه نیز جبل شیخ قنیطره را علاوه بر مناطق جولان اشغال کرده است. همچنین به دنبال الحاق اراضی در داخل خاک اردن و مصر و نوار غزه است. این یک طرح بزرگی است، طرح اسرائیل بزرگ است که صهیونیست‌ها به صراحت از آن سخن میگویند. زمانی که رژیم صهیونیستی اعلام میکند به دنبال سیطره بر قدس است، به این معنی است که آنها به اعلام می کنند که قدس فقط متعلق به یهودیان است و مسلمانان حق نماز گذاشتن در داخل آن را ندارند. همچنین آنها به دنبال این هستند با تسلط بر مسجد الاقصا به دنبال ایجاد هیکل سلیمان باشند و همچنین خرافاهای را رژیم صهیونیستی دنبال می کند و به دنبال در واقع ایجاد آنهاست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شما دوست عزیز این برنامه و البته آخرین رخدادهای غرب آسیا را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم با ما بپیوندید، در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. حق نگهدارتون.
یک بار دیگر عید سعید فطر خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض می کنیم. برنامه شاد و مفرح عیدانه را در این لحظه خواهید شنید.
فردا گل و مل ساغر و پیمانه بیارید، عیدانه ما را ز پریخانه بیارید. از بلخ گل سرخ و ز کابل گل مریم، اسباب طرب نیز ز فرغانه بیارید. ایدانه
به نام خدا که زندگی و عشق را به انسان هدیه داد. سلام به شما، شما و شما. شما که اولین هدیه‌تان به دیگران لبخند هست. وقتتان بخیر دوستای عزیز. به جمع خانوادگی ما در رادیو دری خوش آمدین. اکی بدخشی، چیال داری؟ برادر گل در شهر کابل، چی احوالا؟ خودت در بغلان لوگر چطور هستی؟ در هر کجای افغانستان عزیز هستی، برادر ما هستی، خواهر ما هستی، ما از یک خانواده هستیم در رسم دوستی.
قدم قندهاری لوز قلم نسوتی صوتی قناری، لوز قلم نسوتی صوتی قناری. حرفی بزن که دم بوده ها گل کنه میرا، دالی بزن که دم
کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار. بغل واسکت بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب. شما پشت و پنانی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. شما پشت و پنانی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفرشنی آسوده درشنو. هم سفر بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیرار. مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار.
ایدانه امروز با تمام جذابیت هاش تقدیم حضورتان. امروز دوشنبه هست و عید فطر عزیز. این عید بر شما مبارک.
به نام خدا، قنچه گل کریمی هستم، یکی از زنبورداران ولایت هرات. عید سعید فطر به تمام هموطنان عزیز خود، بالخصوص مردم هرات عزیز، تبریک عرض میکنم. انشالله که یک عید پر از عسل داشته باشه. وقت شما خوش.
من وحیده حسینیان تهیه کننده و گوینده این برنامه در خدمتتان هستم و همکاران ما هم در کنار شما. طیبه جان نوری صدا بردار، گزارشگر شیما وفا در هرات و همچنان حجت الاسلام پویا کارشناس امور دینی. دوستای عزیز، موضوع ویژه برنامه ایدانه ما هدیه هست. بله، بعد از یک ماه روزداری چه هدیه هایی دریافت کردیم؟ بخصوص که روزدارهای عزیز ما این ماه چه چیزهایی را برداشت کردن؟ هدیه های معنوی که گرفتیم آیا آرامش بوده؟ آیا امنیت روحی بوده؟ آیا شما بگوید؟ بله، منتظر هستیم که شما خودت بر ما بگوید.
بزرگترین هدیه‌ای که خداوند به بنده ها خوب میده اینه که صبر بنده ها خوب چالش میکشه. بعد ای که وقت تا زندگی نگاه کنیم، ما صبر داریم، به هر کار خوب میبینیم موفق تر هستیم. و یکی از بهترین هدیه های خدا همی پرورش دادن استقامت ما در مقابل خیلی اعمال دیگه، مثل غیبت کردن، کارهای اشتباه نکردن.
با ما در ارتباط باشین، مثل همین عزیزی که بر ما تماس گرفت و از هدیه ها و از مزایا و فواید ماه مبارک رمضان گفتن. ارتباط با ما از طریق این شماره 3826 پیامک گیر ما در ایران هست، در افغانستان 0-794-71-71-44. این شماره با تلگرام هم وصل است و هم شماره اختصاصی برنامه 090-50-300-689. سایت ما parstoday.ir/dari. از طریق صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را پیدا کنید. @radiodari_mashhad.
ایدانه
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 ایدانه دوباره سلام، دوباره احترام و ارادت به شما خانواده های نازنین، شما عزیزانی که امروز شاید منتظر مهمان هستین، شاید خودتان تدارک رفتن به مهمانی را دارین. خب دوست عزیز، خانواده گرامی، یک ماه روزداری به پایان رسید و این روزهای عید فطر با آغوش باز آماده دریافت هدایای آسمانی و برکات الهی هستین. آمادگی گرفتین یا نه؟ بله، آغوش ها باز برای گرفتن هدایای آسمانی یک ماه روزداری در عید سعید فطر. این عید بر شما مبارک باد.
ما عید قربان هم داریم، عید رمضان هم. قبل از اینکه عید ها میاین، مردم یه سری آمادگی های خود می داشته باشن، مثلا خانم ها برای خانه تکانی و شستن و پاکاری، و مردها هم طبعا برای خرید وسایل، برای خرید کمبوتات، برای خرید مواد غذایی، شیرینیجات می پردازن و همچنان در لباس های حتی 10 روز 15 روز پیش و حتی 20 روز پیش به خرید لباس و بردن به خیاط و دوختن و آمادگی هایی دارن و همچنان در روزهای نخست عید به دیدن مادرها یا بزرگها میرن، بزرگای قوم، مادر، پدر، و همچنان روز دوم هم همگی تقریبا آماده پذیرایی میشن که مهمان ها به خانهشون میان و از اعضای فامیل طبعا تقسیمات صورت میگیره. اگر دو نفر سه نفر هستن، هر کدام یک روز به نوبت خانه میباشن و دیگر از قوم و اقارب و همسایه و همچنان بیمارداران و کسانی که بخصوص اگر فوتی داشته باشن برای تسلیت از او هم برای روز اولی هم سر میزنن.
از هدیه دادن ها و تحفه گرفتن ها گپ میزنیم، منتها از یک زاویه دیگه، که مثلا در خانواده شما زیادتر به کدام هدیه اهمیت داده میشه؟ هدیه های دلکی و بی پیسه یا هدیه های چشمکی و با پیسه؟ عجب تقسیم بندی شد. ولی منظور ما هدیه های معنوی است و هدیه های مالی، اما راستی شما بیشتر اهل هدیه دادن هستی یا هدیه گرفتن؟ بعضی هستن فقط هدیه میگیرن و اونایی هم هستن که هدیه میتن و هدیه هم میگیرن. شما چطور؟ میریم به هرات و از شما میشنویم این روزها به چه کسایی هدیه دادین یا هدیه گرفتین. شیما جان سلام، بفرمایین.
سلام ایدانه، حضور گرم شما همکاران عزیز، شنونده های ارجمند، روزتان بخیر و عیدتان پر از خوشی و سرور و شادمانی. خیلی خرسند هستم که خداوند این توفیق را بر من نصیب کرد تا در روز عید با صحبت و مصاحبه از شهر باستانی هرات در خدمت شما سروران گرامی باشم. امیدوار هستم یک ماه طاعت و عبادت به درگاه خداوند و دعای خیری که در حق خود داشتین و هموطنان عزیزتان قبول شوه و روزهای خوب و پر از شادی و شادمانی را پیش رو داشته باشیم. به سطح شهر آمدم و همکنون به یکی از دکانهای شهر هرات، یک سوپرمارکت هست و یکی از جوانان را همی اکنون که صاحب این مغازه هستن در کنار خود داریم. سلام و درود مجدد بر شما، روز شما بخیر و عید شما مبارک. خدا بر شنونده های ما معرفی بکنیم.
سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم خوب و خوش باشین. عید اولا به شما تبریک عرض میکنم از طرف شما به فامیل محترم شما و به تمام هموطنان عزیز خود تبریک عرض میکنم. انشاءالله عید خوب و خوش داشته باشن. بنده یکی از دکانداران شهر هرات هستم، بنیامین کریمی هستم تخلص من و در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر، سپاسگزارم از شما جناب آقای کریمی. در رابطه به هدیه و تحفه صحبت میکنیم. ما و شنونده های ما اول میخواییم که از شما یک معنا و تعریف داشته باشین که خود هدیه یعنی چی و تعریف شما چی هست؟
هدیه دادن به معنی دوستی و محبت فراوان بین همدیگر هست و ما میتونیم از این طریق مهر و محبت بین همدیگر خود زیادتر کنیم.
بله جناب آقای کریمی، همانطور که گفتیم، خب ما در بین اعضای خانواده به خاطر صمیمیت و محبت بیشتر نیاز هست که با تحفه و یا همان هدیه همیشه خوشی و صمیمیت را بیشتر بسازیم. البته نه همیشه با طوایف و مسائلی که گزاف باشه یا گران قیمت باشه، با یک شاخ گل میتونیم که روابط خود را خوب بسازیم، سپاسگزاری داشته باشیم از همدیگر، چی زن و شوهر بین همدیگر، چی اعضای خانواده. اما اگر ما تحفه به همدیگر میدیم، خصوصا بین همسران، چقدر میتونه بازمی صمیمیت و مهربانی و حتی احترام را بیشتر بکنه؟
در بین خانواده ها نقش بسیار مهمی داره، چون یک خانواده میتونه به همدیگر وصل بکنه و از این طریق هدیه به این معنی نیه که حتما شما به هر شب هر روز یک تحفه خاصی بدیم برای همسر خو یا مثلا برادر خو، پدر خو، مادر خو. بهترین هدیه محبتیه که بین همدیگر ما داشته باشین و از همدیگر هیچ وقت دریغ نکنین. این خود باعث میشه که همیشه رابطه پایدار بمونه و همدیگر خود خوشحال کنیم با یک تحفه خیلی ناچیز.
موفق باشین جناب آقای کریمی در کنار خانواده، دوستان و عزیزانتون. عید خوب و خوش را پر از شادی و خیر و برکت سپری بکنین. وقتتون خوش و خداوند نگهدار شما.
ماه مبارک رمضان همراه بود با فیوزات و نزولات الهی. حالا شما بعد از این ماه چه احساسی دارین؟ فکر میکنین که چقدر به این هدایای الهی و آسمانی دست پیدا کردین؟ الهی که آفتاب دلتان همیشه گرم و پر از نور معنویت باشه. دوست عزیز، دعوت میکنم همراه باشید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پویا در رابطه با هدیه های آسمانی عید سعید فطر صحبت میکنند.
با سلام و احترام عید مبارک رو، این عید سعید رو بر همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. عیدی که عید فطر ما محسوب میشه و امیدوارم که انشاءالله خداوند این عید رو آخرین عید فطر ما قرار بده که بدون امام زمان علیه السلام سپری میشه. راجع به موفقیت و کامیابی و پیروزی در این ایام و در این عید سعید، ما به متون و آثاری از معصومین برمیخوریم که تکان دهنده است و برای ما میتونه درس عبرتی باشه. در روایتی داریم از امام باقر علیه السلام که فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که در اولین روز از ماه شوال، یعنی عید سعید فطر، یه منادی صدا میزند از آسمان مردم رو، میگوید ایها المؤمنون اغدوا الی جوائزکم، ای مؤمنین بشتابید به سوی جوائز. ثم قال یا جابر، سپس حضرت باقر علیه السلام به جابر میفرمایند که جوائز الله لیست به جوائز هؤلاء الملوک، اما این جوایز خداوند شبیه جوایز در واقع سلاطین و پادشاهان نیست. جوایز جوایز خداست، خدا معلومه چه جور جایزه میده. سپس فرمودن هو یوم الجوایز، این روز روز جایزه هاست، روز عید سعید فطر. داریم در روایت آقا رسول الله فرمودن که ملائکه و فرشتگان روز عید سر کوچه ها و گذرها میستند و میگویند بشتابید به سوی پروردگار بزرگوارتون که عطای زیاد میدهد و گناهان بزرگ رو میامرزد. یعنی چنین خاصیتی رو خدا در روز عید فطر قرار داده. نمیشه بگیم که در واقع همه به یک شکل بهره مندند. حضرت علی علیه السلام راجع به این عید میفرمان انما هو عید، فقط عید است برای کسی که لمن قبل الله صيامه و شکر قيامه، برای کسی است که خداوند روزه او رو پذیرفته و قیام او رو، طاعت او رو، بندگی او رو، نماز خوندناش و عبادت های طولانیش رو پذیرفته و شکرگزاری کرده، سپاس گفته است. پس معلوم میشه اینا که روزه نگرفتن، حال به هر بهانه ای از گیر روزه در رفتن، اینایی که اهل قیام نبودن، اینها براشون این عید به اون شکلی که برای مؤمنین هست و اون جوایز خاص و اینها به این شکل مطرح نیست. اینه که باز بحث رقابت مثبت و بحث موفقیت و کامیابی در این عید سعید پیش میاد. لذا باید بدونیم که نمیشه در این روز مثلا انسان سرگرم خوشی و شادی و عید و جشن و اینها پایکوبی و اینا باشه بدون اینکه توجه داشته باشه به مفهوم و محتوای این عید.
باز هم عید سعید فطر و شما دوستان عزیزان، خانواده های عزیز، شنوندگان نازنین تبریک و تهنیت عرض می کنیم. امیدوارستیم دلتان شاد و تنتان سالم باشه. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
از دوستداران برنامه ایرانگشت در این لحظه دعوت می کنیم شننده برنامه خودشان باشند.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیده همیزه سفر ایلی هستی
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتم.
ایران گشت.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشحالیم که با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. دوستان، در برنامه پیشین به موزیم جواهرات ملی ایران سری زدیم و با زیباترین جواهرات موجود در این موزیم آشنا شدیم. در این برنامه به مجموعه فرهنگی کتابخانه و موزیم ملی ملک خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با مؤسسه آن، با اشیا و آثار قدیمی در این موزیم آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. بسیاری از موزیم ها و کلکسیون های شخصی در دنیا نتیجه سالها تلاش افراد علاقمند به جمع‌آوری آثار ارزشمند در زمینه خاص هستند. در ایران نیز موزیم های ساخته شدند که اشیای آن به طور شخصی جمع‌آوری شدند. کتابخانه و موزیم ملک نیز یکی از این موزیم های خصوصی است که آثار هنری ارزشمندی را در خود جای داده است و توسط حاج حسین ملک جمع‌آوری شده است. این موزیم به آستان قدس رضوی مشهد وقف شده. حاج حسین ملک فرزند تاجر بزرگ تبریزی در دوره قاجار با نام حاج محمد کاظم ملک التجار بود. او در سال 1871 میلادی برابر با 1250 شمسی متولد شد. حسین دستیار پدرش در اداره املاکی که در خراسان خریده بودند بود. او از همون جوانی به مسائل فرهنگی علاقمند بود و با راهنمایی یکی از دوستان پدرش با قسمتی از مهمترین آثار موجود در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد آشنا شد و بعدتر زمانی که 28 سال داشت در نیشابور نسخه‌ای از دیوان شعر ابن یمین فریومدی را به دست آورد و از آن زمان فکر بنیاد کتابخانه بزرگ به ذهنش خطور کرد. او در ابتدا کتابخانه ملک را در شهر مشهد تأسیس کرد و پس از آن این کتابخانه به خانه پدری او در بازار بین الحرمین تهران منتقل شد تا در اختیار اهل فضل و دانش قرار بگیرد. او در سال 1316 شمسی این کتابخانه را وقف آستان امام رضا علیه السلام کرد. حاج حسین ملک املاک و مستغلاتی بسیار در تهران و خراسان برای کارهای خیریه و عامل منفع وقف و اهدا کرد و قدم‌های ارزشمندی برای فرهنگ و تمدن ایران برداشته است. هدف حاج حسین ملک این بود که محققان ضمن آشنایی بیشتر با مظاهر فرهنگ و تمدن ایران بتوانند براحتی از نزدیک این نشانه‌های فرهنگی و هنری را ببینند. او با دقت نظر و مشورت با کارشناسان و اهل فن این اشیا را خریداری می‌کرد. همونطور که گفتیم کتابخانه ملک در خانه پدری حاج حسین ملک بنا نهاده شد. این خانه که در فضایی با 2500 متر مربع ساخته شده بود، دو بخش اندرونی و بیرونی داشته است. بخش اندرونی در سال 1961 میلادی تخریب و ساختمان کتابخانه ملی ملک در سه طبقه جایگزین آن شد. در سال 1964 میلادی حاج حسین با فکر ایجاد موزیمی از اشیای تاریخی و هنری افتاد، لذا کوشش کرد تا در کنار کتابخانه غنی خود این موزیم را ایجاد کند. حاج حسین ملک را میتوان بزرگترین خیر و واقف ایران نامید. او در سال 1972 میلادی درگذشت. کتابخانه و موزیم ملی ملک تا سال 1996 میلادی برابر با 1375 شمسی در خانه او برپا بود. اما با پایان ساخت ساختمان جدید موزیم، این آثار ارزشمند به ساختمان جدید موزیم انتقال یافت. حاج حسین ملک زمین آن را سالها قبل برای ساختن موزیم جدید با آستان قدس رضوی اهدا کرده بود. اکنون کتابخانه و موزیم ملی ملک در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است.
امروز اومدم به موزه ملک، جایی حوالی میدان مشق سابق یا همون باغ ملی خودمون. حسین آقا ملک زمانی که تصمیم گرفتیم موزه رو تأسیس بکنه می‌خواست گردشگرای داخلی و خارجی رو با فرهنگ و تمدن ایرانی آشنا بکنه و از طرفی می‌خواست که این نشونه‌های فرهنگی رو در بازدید عموم قرار بده. بنابراین علاوه بر تأسیس موزه، یک کتابخونه هم کنارش در نظر گرفت برای کسایی که علاقمند باشن اطلاعات بیشتری کسب بکنن. اولین بخشی که از اون بازدید کردم کتابخونه ی این موزه بود که بیش از 3000 جلد کتاب با چاپ سنگی و 70000 جلد کتاب چاپی رو در خودش جای داده. همه ی این کتاب‌ها با دقت طبقه بندی شده بود. در کنار کتاب‌های این موزه تعداد زیادی از دست‌نویس‌ها و رونوشت‌های گرانبها و تاریخی برای شما علاقمندان فرهنگ و ادب گردآوری شده. یکی از جذابترین بخش‌ها برای علاقمندان به تاریخ تالار نگهداری از سکه‌هایی از دوره‌های مختلفه. این سکه‌ها مربوط به 7 الی 8 هزار سال پیش تا دوره پهلوی هستش که نه تنها متعلق به تاریخ ایران زمینه، بلکه از دوره‌های مربوط به یونان، عثمانی و بیزانس هم جمع‌آوری شده. در بخش دیگه از این موزه بیش از 30 تخت فرش و قالی دست‌بافت به نمایش در اومده. علاوه بر این آثار هنری، شما از نزدیک با برخی از تابلوهای کمال‌الملک و خاندان قفاری و چندین صورتگر و نقاش دیگه هم آشنا میشید. مجموعه از هزاران تمبر ایرانی و خارجی در موزه ملک جمع‌آوری شده که دیدن این تمبرها برای دوستداران این بخش خالی از لطف نیست. در بخش دیگه ای از موزه تعدادی از وسایل شخصی حسین ملک و روزنامه‌هایی که در اون دوران در مورد اون اخباری رو ارائه دادن هم برای شما بازدید کننده ها جمع آوری شده. و اما در موزه ملک یه بخشی مربوط به نمایش آثاری از خوشنویسان مشهور ایرانی مثل میر عماد و مستعصمیه که دیدن هنر دست این هنرمندان میتونه براتون خیلی دیدنی باشه.
همونطور که در بخش نخستین برنامه گفتیم، ساختمان کتابخانه و موزیم ملی ملک از سال 1996 میلادی تا کنون در محوطه تاریخی باغ ملی تهران واقع شده است. منطقه‌ای که در آن میتوان به تاریخ معاصر ایران سفر کرد و از زیبایی‌های بناهای آن لذت برد. معماری بنای موزیم بسیار زیباست و در طراحی آن هم از معماری کهن و هم از معماری نوین بهره برده شده است. این ساختمان بخش‌های مختلفی را همچون کتابخانه، بخش‌های نمایشگاهی و تالارهای مختلف موزیم شامل می‌شود. کتابخانه این مجموعه بسیار غنی است و دارای حدود 100 هزار کتاب چاپی و 3568 کتاب چاپ سنگی است که بسیاری از آنها جزء نخستین کتاب‌های چاپی ایران هستند. همچنین در این کتابخانه 19 هزار رساله خطی وجود دارد که این مجموعه را به یکی از بزرگترین گنجینه‌های نسخه‌های خطی ایران تبدیل کرده است. علاوه بر آن در این کتابخانه منابعی به 30 زبان گوناگون وجود دارد که هر یک از آنها ارزش و اعتبار بسیار بالایی دارند. کتابخانه ملی ملک هر ساله با خرید کتاب‌های خطی و چاپی از محل عواید موقوفات آقای ملک غنی‌تر می‌شود. از آنجایی که این کتابخانه وقفی است، هیچ کتابی امانت داده نمی‌شود و تنها می‌توان در فضای مطالعه عمومی آن از منابع موجود استفاده کرد. موزیم ملی ملک گنجینه از آثار و اشیای ارزشمند تاریخی را در تالارهای گوناگون خود جای داده است. از جمله تالار این مجموعه میتوان به تالار سکه، تالار خاندان کمال الملک، تالار کتابت و نگارگری، تالار فروش و غیره اشاره کرد. سکه ها بازمانده های مهم و ارزشمند تاریخی هستند و بیانگر فرهنگ، پوشاک، غذا، جنگ افزار و آداب و رسوم ملت ها هستند و با توجه به پایداری بیشتری که نسبت به دیگر موارد دارند، می توانند به محققان و دانشمندان در حوزه های مختلف کمک کنند. در بخش سکه های موزیم در حدود 9000 سکه تاریخی از دوران پیش از هخامنشی، یعنی از سده ششم پیش از میلاد تا کنون به نمایش گذاشته شده است. در این مجموعه می توان سکه های یونانی، سلوکی، بیزانسی، خلفای اسلامی و عثمانی را مشاهده کرد. تالار کمال الملک و خاندان غفاری بخش دیگر از موزیم است که در آنجا مجموعی از تابلوهای نقاشی محمد غفاری، ملقب به کمال الملک، مشهورترین نقاش تاریخ معاصر ایران و دیگر اعضای هنرمند خاندان غفاری به نمایش در آمده است. یکی از نقاشی‌های مهم این تالار پیرمرد در حال مطالعه است که اثری ناتمام از کمال الملک و آخرین اثر اوست. طرح نسبتاً کامل است و رنگ‌گذاری از قسمت بالا و سر موضوع آغاز شده است، اما کمال الملک به دلیل ناراحتی و بیماری چشم قادر به تمام کردن اثر نبوده است و این آخرین اثر هنری کمال الملک به شمار می‌رود که به پایان نرسید. کتابت و نگارگری یکی دیگر از بخش‌های موزیم ملی ملک است که مجموعی از آثار برجسته خوشنویسی و نگارگری، آثار هنری لاکی، اسناد و نسخه‌های نفیس خطی را در بر می‌گیرد. در بخش خوشنویسی این مجموعه آثار بسیاری از خوشنویسان نامدار و بلند آوازه ایران و اسلام به نمایش گذاشته شده، از جمله هنرمندانی مانند میر عماد، یاقوت مستعصمی، علیرضا عباسی و بسیاری دیگر از هنرمندان. دوستان، با معرفی کتابخانه و موزیم ملی ملک در خدمتتان هستیم. یکی دیگر از بخش‌های جذاب موزیم ملی ملک، مجموعه اهدایی بانو عزت ملک ملک، دختر بزرگ حاج حسین ملک، واقف این گنجینه است که گنجینه‌ای از تابلوهای نقاشی قاجاری، نسخه‌های خطی، قلمدان، سرقلیان و آثار لاکی را در خود دارد. در این موزیم مجموعه تمرهای تاریخی نیز گردآوری شده است که در برگیرنده بیش از 100,000 قطعه تمر نفیس و برجسته است. همچنین در کنار مجموعه تمر گنجینه فرش موزیم قرار دارد که شامل 34 تخت قالین و قالینچه نفیس است. سالن تک اثر بخش دیگری در موزیم ملی ملک است که در هر فصل سال یک اثر از مجموعه آثار نادیده موجود در مخازن آثار موزیم همراه با تابلوها، توضیحات و نماهنگ‌های جذاب در آن عرضه می‌شود. نمایشگاه دائمی حاج حسین آقا ملک از بخش‌های متفاوت و جذاب موزیم ملی ملک است که با معرفی بیشتر او می‌پردازد. در این سالن آثار، دستنوشته‌ها، تصویرها و دیگر وسایل شخصی حاج حسین آقا ملک به نمایش درآمده است. میتوان گفت موزیم ملک کلکسیونی تمام عیار از هنر ایرانی و اسلامی است که با تلاش‌های فردی حاج حسین ملک بنا نهاده شده و در خدمت عموم مردم قرار گرفته است. شنوندگان عزیز و هرشمند، با پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. در برنامه آینده به موزیم فرش خواهیم رفت و از تاریخ فرش در ایران خواهیم گفت و با قدیمی ترین و زیباترین فرش های موجود در این موزیم آشنا خواهیم شد. تا برنامه بعد، بدرود.
و آخرین برنامه شامگاهی ما رسیدیم که داستانهای تمثیلی می باشد، تقدیم شما می شود، امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دزد یک شنبه، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
من نظرم که موارد بسیار خوبی است. خانه بسیار کلان، لوکس، شیک و حتما چیزای قیمتی زیادم داره.
ولی باید سخت باشه رابرت.
هیچ سختی نداره. روز یک شنبه هر دویشون میرن از خانه بیرون. حتی خدمتکارم ندارم. خانه خالی خالی است.
ولی سیستم امنیتی خود دارن.
تو دیگه ای گپ نزن مایک. باز کردن سیستمای امنیتی برای خودت کار نداره. فی ثانیه باز میکنه خودت. انجینیر بودی قبلا، میدانی چی کار کنی؟
بله، من سیستم های امنیتی جدید با زیاد ندارم.
دیگه از من گفتم بود مورد بهتر از این وجود نداره.
خب
من برات پیشنهاد دادم، اگه نمیتونی یا نمیخوای من میتونم به یک نفر دیگه پیشنهاد بدم.
رابرت، تو مطمئن هستی روز یک شنبه خانه خالی است؟
گوش کن مایک، من قریب دو ماه میشه هر روز خانه رو زیر نظر دارم.
خب
دیگه فهمیدم که این خانواده چه قسمی زندگی میکنن، کی از خانه بیرون میرن، کی به خانه پس میآیند. خاطر جمع باشه.
بسیار خوب، همین یک شنبه میرم و کارو تمام میکنم. خب
من فکر میکنم که این خانه اشیاء قیمتی زیاد داشته باشه.
چطور؟
برای که مرد خانه آقای همیلتون علاقه زیاد به چیزهای عتیقه داره، حتما در خانهش از این چیزها زیاد جمع کرده. خودتون میدونه که قیمت عتیقش خیلی زیاد است.
درست است، امیدوارم از این خانه دستپار بیرون بیایم.
خاطر جمع حتما دستپار میبرایی. فقط یک چیزی مایک عزیز.
چی؟
تنخواه من فراموش نشه.
کل کارم من میکنم، باز تنخواه از تو باشه. اگه راست میگی خودت برو دواخانه و اشیاء قیمتی رو بردار برو. نه
چرا خفه میشه دوست عزیز من؟ خودت میدانی من نمیتونم رقم تو چابک باشم، تو چالاک نفر هستی. حالا خب ما مامو خزن که برات گفتم دو ما زحمت کشیدیم.
خب بله،
نگاهبانی دادم، پیره ساد شده، من روز در موتر میشیشتم، سعیل میکردم کی از خانه بیرون میره، کی میآید، چی ساعت به خانه میرن، چی ساعت از خانه بیرون میرن. حتی مهمانای خانه رو من میشناسم. تازه یک چیزی هم فهمیدم.
چی فهمیدی مثلا؟
البته اوقه مطمئن نیستم، اما احساس میکنم که آقای همیلتون و زنش خیانت هم میکنن.
یه چیز دیگه به ما و خودت مربوط نمیشه رابرت، خودت باید در این مدت از اشیاء قیمتی خانه اطلاعات پیدا میکدی. او رو ایلا کن.
پیدا کردم مایک.
خب؟
پیدا کردم. یه قهوه دیگه میخوری تا بیشتر گپ بزنیم یا نه؟
البته به حساب خودت.
خدای من مایک، تو چقدر ممسک هستی. خب خیر است.
مدت زیادی میشد دزدی نکده بودم و رابرت اق وسوسه ایم کرد که پیشنهادش بر دزدی از خانه آقای همیلتون قبول کردم. هیچ وضع مالی خوبی نداشتم و بیکارم بودم. از همین خاطر تصمیم گرفتم اشیاء قیمتی خانه آقای همیلتون را سرقت کنم و با کمک رابرت اونا را بفروشیم. یه عتیقایی که رابرت میگفت کجاست؟ من اینجا هم که نیست، او طرف هم خونه نیست. باید سیف خانه رو پیدا کنم. حال او رو از کجا بپالم؟ صبر کن، سیف خانه، او رو از کجا کجا. آه، صدای کی هست؟ صدای پای شنیدم.
خدای من، تو کی هستی؟ در خانه‌مو چی میکنی؟ دوست؟
وای
وای دوست اومده.
خواهش میکنم آرام باشن.
نزدیک نشو.
من دوست نیستم. قول نکنن.
دوست هستی؟
دوست نیستم گفتم.
معلوم است که دوست هستی. سگو دستکش دستت کردی.
خدای من، خدا نترس کن رابرت. خواهش میکنم نترسن. اجازه بدین. باش بسیار خوب.
اگر نزدیک شوی چیغ میزنم.
بسیار خوب، پیش نمیام. براتون توضیح میدم.
چی رو میخوای توضیح بدی؟ معلوم است دیگه تو اومدی که کل چیزا رو دزدی کنی.
گوش کنن خانم، من دزد نیستم. اجازه بدین، من یک کمی اوشپرکی دارم فقط، همین.
چی؟ یعنی چی؟
اوشپرک هستم. میشه بشینم؟ اجازه میدین؟
چی کار داری اینجا؟
میگم اجازه میدین بشینم یک لحظه.
اونجا بشی، دست رو چوکی.
بسیار خب.
از شور نخوری.
شور نمیخورم، خاطر جمع باشین. تشکر، شما زن مهربان هستین.
خب گپتو بگو.
براتون گفتم که هوشپرکی دارم، خانه رو غلط کردم. گاهی در این هوشپرکی زمان و مکان گم میکنم. وارد یه خانه میشم، فکر میکنم خانه خودم است، اما خب بعد از اون میبینم نه، خانه یکی دیگه است.
توقع داری که حال گپایت باور کنم؟
خب راستش نه، باور کردن سخت است، اما خب من نمیدانم چی توضیح به خودتان بتم. من آدم نجیبی هستم، دزد نیستم، اتفاقا بسیار بسیار از دزدیم بدم میاد.
فکر میکنی کسی هست که دزدی را خوش داشته باشه؟
خب بله، البته که از آدم های بد. مثلا یک نفرم میشناسم، نامش رابرت است، خیلی دزدی را خوش دارم.
عجیب است.
نه خانم، اصلا هم عجیب نیست. نام خودتان چی است؟
نام من؟ نامم جنیس.
خب بسیار خوشبخت هستم جنی. من مایک هستم.
یعنی تو واقعا دزد نیستی؟
نه باور کنن، من دزد نیستم، گفتم هوشبرکیس.
بسیار خوب، البته با قواریتم نمیخوره که دزد باشی. دزدا معمولا روی خود پت میکنن.
بله میخواستم امیره بگویم.
آخه ما در خانه دوربین داریم.
واقعا دوربین دارن؟ نمیدانستم.
بله ما دوربینای امنیتی زیادی داریم. خب یعنی یک پیاله چای داغ و یک دونم قهوه آوردم، هر کدام یک خوشتری نوشه جان کن.
تشکر، زحمت کشیدین، لطف کردین.
خواهش میکنم. خب کار و کمایی چی است؟
راستش خانم جنی بودن دیگه، درست؟
بله
خانم جنی، من قبلا انجینیر بودم، در یک دفتر کار میکردم. متاسفانه دفتر و شرکت ورشکست شد و من هم شغل خود از دست دادم.
او خدای من، بسیار متاسف هستم.
چی بگویم دیگه، زندگی است دیگه. البته شکستای ما اینجا خلاص نمیشن.
چطور؟
راستش نامزدم وقتی دید ما فقیر شدم، بی پیسه شدم، ایلاکت رفت.
چرا؟
نمیدانم، فکر میکنم دیگه مرا دوست نداشت.
چقدر بد، چقدر ناراحت شدم.
بله واقعا ناراحتی داره. به یک آن تمام زندگی خود دست دادم، کارم دست دادم، زندگی خود دست دادم. میبخشون پرسان میکنم، شوهرتون خانه نیست؟
نه خیلی، ما همیشه یک شنبه ها بیرون می رفتیم، اما امروز ما همراهش نرفتم.
عجب، امروز شما نرفتن. خوب که سعی می کنم، جگرخون و غمگین مالم میشن، چیزی شده؟
راستش من از شوهرم جدا شدم.
چی؟ جدا شدین؟
بله چند روز پیش از همدیگه جدا شدیم، اما خب شوهرم باید خانه رو بفروشه تا سهم مرا بتم. اون موقعی من میتونم بر همیشه از این خانه برم.
بابت جداییتون متاسف هستم، واقعا متاسف هستم جنی.
مهم نیست، اتفاقا این قسمی خیلی به ما بهتر شد.
چطور؟
آخه شوهرم به ما خیانت کرد، من هم خبردار شدم. از این خاطر خواستم که ازش جدا شدم، دیگه حتی خوش ندارم که ببینمش. اما خب مجبور هستم که تا فروش خانه ده همین خانه صبر کنم و یک جورای یک قسمی هم دیگر را تحمل کنیم دیگر.
خب همیالو کجاست شوهرتان؟
حالو همراه زنی که دوستش داره و همراه همون زن که به من خیانت کرد میله رفتن.
و شما تنها در خانه ماندین، درست است؟
درست است. راستش مایک، این روزا اصلا خوش ندارم جایی برم. وقتی که صدای پای خودت شنیدم فکر کردم که دزد آمده. میخواستم با ماموریت پلیس تلفن کنم.
تلفنم کدن یا نه؟
نه شما خود دزد نیستی.
نه نه من دزد نیستم جنی عزیز، گفتم برات دزد نیستم. نمیدانم نامش چی بانم، چانس یا اقبال، جنی باور کرد من دزد نیستم. البته که احساس تنهایی داشت و حالش بد بود که خیلی روی دزد بودن من حساس نشده بود. بعد مدتی که با هم دیگه گپ زدیم من تصمیم گرفتم خانه را ترک کنم.
کجا میخوای بری مایک؟
خب بهتر است من دیگه برم، بهتر است خانه خود پیدا کنم. گفتم که اوش برکی دارم.
خب اگر کاری نداری، عجله ای نداری، میتونی بانی. شوهرم البته شوهر سابقم تا شب خانه نمیایه. من هم خواهی جوصله بیرون برامدن ندارم.
نمیخوای مزاحم خودت شوم جنی؟
نه گپا چی هست، مزاحم نیستی. اتفاقا با دیدنت خیلی روحیم تغییر کرد. راستش بسیار احساس تنهایی میکردم. امرایت گپ زدم کمی دلم دگه شد.
و میخواستم امی سوال ازت پرسان کنم، تو که باور نکدی که من دزد هستم ها؟
اصلا نه دیگه، متوجه شدم که تو دزد نیستی. از امی خاطر برات میگم که اگر خودت هم خوش داشته باشی و البته اگر در خانه کسی منتظرت نیست، میتونی اینجا باشی که شب همراهیم دیگه شام بخوریم.
ولی واقعا میگم دفعه اول هم که برات گفتم نه، دفعه اول آشنایی چهره مهربانت مرا یاد مادرم انداخت. واقعا تو مهربان هستی جنی.
تشکر.
بسیار زن مهربانی هستی.
ما برم خی شام آماده کنم. البته قبل از اینکه شام بخوریم، موافق هستی که قهوه و کیک بخوریم؟ چون قهوه تو وقت نخوردی، یخ کرد. یک قهوه تازه دم میکنم همراه کیک بخوریم.
دوستان عزیز، شما قسمت اول دزد یک شنبه رو شنیدین و امیدوار هستیم از این داستان خوشتان آمده باشه. اگر دوست دارین ادامه داستان رو بشنوین، فردا در این برنامه با ما همراه باشید.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.